وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com سر بزنید، یا اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید به فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا سر بزنید یا حتی به تلگرام رادیو فردا بپیوندید. لطفاً با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و هر گونه نظر، خبر یا پیشنهادی دارید با ما در میون بگذارید. ما همیشه آماده شنیدن این نظرها هستیم. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هم هست: 2042-21-12-21-12.
جناب آقای ظریف، شما که به منع ورود ایرانیان با آمریکا اعتراض دارید، چرا در مورد ممنوع خروجی، ممنوع تصویری، ممنوع عروسی و ممنوع تشییع جنازه آقای خاتمی اعتراض نمی کنید؟ اگه مردم اعتراض کنن حق دارن، ولی جمهوری اسلامی که صدها هزار نفر رو تو مملکت خودش ممنوع الخروج کرده، باید به دولت آمریکا بگه که اونا باید چه کار بکنن.
آقای دکتر حسن روحانی، بار دیگر از شما خواهش میکنم که از نامزدی خود در این انتخابات ریاست جمهوری 19 ماه می و 29 اردیبهشت 96 خودداری کنید. بیش از این سوپاپ اطمینان رژیم ولایت فقیه را بازی نکنید. در خلوت کارنامه خودتون و اختلافی که امروز در مملکت هست مرور کنید و کنار بکشید، قبل از اینکه این روحانیون حکومتی شما را در دنیا بیشتر افتضاح کنن و مردم از شما بیشتر کنار برن و دور بشن.
آقای نخست وزیر اسرائیل، با دنب شیر بازی نکن. چرا قصاص قبل از جنایت میکنی؟
آقای ظریف آقای درستی هست. آقای ظریف را برای ریاست جمهوری انتخاب کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با حمایت از برجام گفته است که باید در برابر رفتار ایران در منطقه هوشیار بود. محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا، در گفتگو با همکارم نازافرین میرزا خلیلی ابتدا از دلایل این حمایت میگوید. محسن میلانی:
حقیقت اینه که خانم می، نخست وزیر انگلیس، با برجام کاملا موافقه و زمانی که به واشنگتن اومد این حرف رو هم به رئیس جمهور آمریکا زد. اما در رابطه با فعالیت‌های ایران دولت انگلیس نگران هست و این را هم بارها اعلام کردند که باید یک طوری جلو ایران بیستن. اما نکته اساسی در رابطه با این ملاقات اینه که آقای نتانیاهو خواهان تشکیل یک اتحاد علیه ایرانه، ولی خانم می معتقده که باید کشورهای غربی در رابطه با فعالیت‌های ایران هوشیار باشند و این دوتا با هم دیگه خیلی اختلاف جدی دارن.
خب حالا در این میان هم رئیس مجلس عوام بریتانیا، با اینکه دونالد ترامپ در سفر آتش به بریتانیا در مجلس سخنرانی بکنه، مخالفت کرده. چرا؟
ببینید، رئیس مجلس عوام یکی از سه نفریه که میتونه تعیین کنه چه کسی، چه رهبرهایی یا چه شخصیتهایی میتونن در مجلس صحبت بکنن. ما قبلا دیدیم که رئیس جمهور آمریکا اوباما در اونجا صحبت کرد و آقای نلسون مندلا، رئیس جمهور اسبق آفریقای جنوبی، هم در اونجا صحبت کرد. بعد از اینکه 160 خورده ای از اعضای پارلمان نامه نوشتن و گفتن که ما نباید این اجازه رو بدیم به آقای ترامپ که به مجلس بیاد صحبت کنه، رئیس مجلس عوام هم اعلام کرد که به خاطر یک سری مسائل علل خصوص در رابطه با سیاست‌های نژادپرستی آقای ترامپ، ایشون هم مخالفه. رئیس مجلس عوام گفته بود که مدت هاست که مخالف صحبت کردن آقای ترامپ در پارلمان انگلیسه، اما بعد از اون که آقای ترامپ دستور اجرایی رو برای ندادن ویزا به 7 کشور اسلامی که ایران هم جز اونا امضا کرد، ایشون تصمیم گرفت که به هیچ وجه نباید بهشون اجازه داده بشه در پارلمان صحبت کنه.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ضمن حمایت از برجام گفته است که باید در برابر رفتار ایران در منطقه هوشیار بود و گفتگوی همکارم نازآفرین میرزا خلیلی رو هم با محسن میلانی استاد روابط بین الملل در دانشگاه فلوریدا رو هم درباره دلایل این حمایت شنیدید. همونطور که همیشه میدونید شما میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. آدرس وبسایت رادیو فردا هست radiofarda.com یا به شبکه‌های اجتماعی اگر علاقمند هستید میتونید فیسبوک رادیو فردا رو سر بزنید یا اینستاگرام رادیو فردا میتونید بپیوندید یا همینطور تلگرام رادیو فردا، در اونجا هم خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید دنبال بکنید. هر گونه نظر یا پیشنهادی اگر دارید میتونید یا از طریق info@radiofarda.com با ما در میون بگذارید یا شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا که هست 20420221122112. مجله شامگاهی رادیو فردا هم به دقایق پایانی نزدیک میشه. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. با پخش مجله جامعه کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری این مجله رو به پایان میبریم، اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوب و آرامی رو آرزو میکنم. جامعه.
سلام، به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر‌حیدری هستم، با صدایی که کمی گرفته با شما همراه خواهم بود در مجله جامعه این هفته رادیو فردا. نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج از وجود حدود 80,000 مسجد در کشور خبر داده و میگوید 30,000 مسجد از این میان امام جماعت ندارند. او با تقسیم مسجدها به سه گونه مسجد طراز انقلاب اسلامی، مساجد تعطیل و نیمه تعطیل و مساجد ضرار خواستاران شده تا مسئولان به داد مساجد برسند. این اظهارات اما در شرایطی مطرح می شود که سهم مرکز امور مساجد از بودجه سال 1396 35 میلیارد تومان اعلام شده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ستاد اقامه نماز هم که نهادی مستقل و مرتبط با فعالیت‌های مساجد است، به طور جداگانه 7 میلیارد تومان از بودجه کشور را به خود اختصاص داده. اینها همه جدا از 285 میلیارد تومان است که به عنوان بودجه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نظر گرفته شده و بودجه های دیگری که برای ترویج و حفظ ارزش های اسلامی در ایران اختصاص داده می شود. به نوشته پایگاه اطلاع رسانی، آیت الله ابراهیم امینی در ازای هر 1100 نفر یک مسجد در ایران وجود دارد، اما به گزارش همین پایگاه تنها در 6% از این مساجد نماز جماعت صبح و ظهر و غروب برگزار می شود. آیا جامعه ایرانی با مسجدها قهر کرده؟ چه تعداد از مردم همچنان به مسجد می روند؟
مسجد باز است که ارتباط داشته باشیم. یه نیم ساعت میاد ظهر وا میکنه، نیم ساعت میاد عصر وا میکنه مسجدش. قدیم مسجد ها کلن باز بود، صبح تا شب باز بود، الان به این شکل نیست. انگار مثلا مردم یه حالت شدن که زیاد دیگه زده شده از این چیزا.
عده‌ای هم میگویند به مسجد ها میروند، اما تنها در بعضی مناسبت ها.
تو یکی دو تا زمان پاس و آشا شاید یه زمانی برم تو خیابون بیستم گوش کنم، اگه برم تو خود مسجد بیستم میخوام به سخنرانی ها گوش کنم نمیتونم، با تو بچه اصلا امکانش نیست برم، چون چیزای خیلی واجبتر تو جامعه همون وجود داره، این که بخواد بهش برسه تا اینکه بخواد فقط به مساجد برسه. متاسفانه ما تو ایران همین مشکل داریم.
با وجود بودجه در خور توجهی که مساجد در ایران دریافت میکنند، در بسیاری از آنها حتی در تمام ساعات روز هم به روی مردم باز نیست. آیا شهروندان با اختصاص چنین بودجه موافقند؟
من اصلا اهل نماز نیست. این همه بدبخت بیچاره داریم، فکر کنم که به این بدبخت بیچاره کمک کنه بهتر از اینی که مساجد درست. واقعیت این همه بدبخت کارگر داریم، بیکار داریم، کمک کنم به اینا بهتر از اینی که مساجد درست.
بخش بزرگی از بودجه فرهنگی کشور هر سال به فعالیت‌های مذهبی، هیئت‌ها و نهادهای مروج نماز اختصاص پیدا می‌کند. پولی که البته همچنان نهادهای متولی می‌گویند برای اداره امور مذهبی کافی نیست. در سالی که به پایان آن نزدیک می‌شویم، حتی برای اولین بار جشنواره‌ای به نام جشنواره مساجد هم برگزار شد. جشنواره‌ای که حجت الاسلام علی محمدی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در اختتامیه آن وظیفه مساجد را توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی، استکبار ستیزی، مقابله با دشمنان خدا، جهاد فی سبیل الله و حفظ منافع و مصالح مسلمین دانست. با این حال اما همکناری سیاست و مذهب انتخاب همه شهروندان هم نیست.
دروغ بگم فقط ماه محرم و محرمتون سیاست و دین و متاسفانه همیشه تو با هم دیگه قاطی کردن دیگه مردم خیلی نمیدونه مسجد موضوعش خیلی خوبه به نظر به آدم آرامش میده.
مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر را 2,300,000 تومان اعلام می‌کند و نرخ رسمی بیکاری در سال 1394 11% بوده است. اینطوری است که وقتی از مردم درباره رفتن به مسجدها می‌پرسیم از فقر و بیکاری می‌گویند.
درخونه یکی برمی داره یه ساختمون می‌سازه، میده مثلا یه عده بیکار توش کار می‌کنن. خب خیلی بهتر از اینه که تا بخواد مثلا مسجد یه ذره رنگ و لعاب شه. خدا همه جا هست، بخوای حساب کنی همین جایی هم که الان من هستم هست دیگه.
یا از امکان وام گرفتن از مسجدهای شهر.
خب بس دیگه داشته زمینه مثلا این بودجه رو گذاشته واسه سنگ وامایی هستم، من این مسجد رو میشناسم که وام میدن، حسینی ها هستم یه پولی میذارن 2 ماه 4 ماه معمولا 2 ماه بعدش 2 برابر مثلا وام میدن، زامن باید به برگه زامنه که مثلا تو همون محل میشناسن تاییدش میکنن. اگه واقعا در رابطه با این باشه بودجه هاشون که خیلی خوبه، اما اگه بودجه که مثلا صرف چی بشه مثلا امام جمعهش که بره اونجا هر روز بره مرتب بره یه کلاسای دایر کنه با اینا، نه به نظرم به درد نمیخوره اینجا. چون واسه کلاس دایر کردن باید خود طرف بخواد، حالا بخواد پول به اون آقا هم بده به اون خانم هم بده که به عنوان مداح به عنوان مثلا سخنران بره اونجا صحبت کنه، وقتی نفر نره فایده ای نداره.
در این حال مساجد در ایران نهادهای درآمدزایی هم محسوب می شوند. مرگ که سرانجام در هر خانه را خواهد زد، در جامعه ایرانی ارتباط تنگاتنگی با نهاد مسجد پیدا می کند. اغلب مراسم یاد بود درگذشتگان در مسجدها برگزار می شود. مراسمی که کمتر از 2 ساعت طول می کشد و امامان جماعت و مداحان در آن نقش فعالی دارند. اینطور که جامعه جمع آنلاین گزارش می‌دهد، شهروندان برای مراسم از 300,000 تا 2.5 میلیون تومان به مساجد می‌پردازند. با این حال اما اگرچه نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج از ناکافی بودن تعداد امامان جماعت می‌گوید، به گفته بعضی شهروندان امامان جماعتی که از محل بودجه مساجد حقوق و اجاره خانه هم دریافت می‌کنند، گاه حتی برای اقامه نماز صبح به مسجد نمی‌روند.
اخونده به ما میگن بیاین نماز، خودش نمیاد. ما یک بار میاد سر کوچه من مسجد از نماز صبح هم از اما اخونده نمیاد گید کونه ما قلمرغی سر کوچه من مسجد از مسجد فاطمه ایش نماز نمیاد، ما یک بار میاد. من 100 بار میگم بابا تو میگه قبول کرد یا پول میگیری بیا نماز، نمیاد. اخون به اون تنبل من ندید، اصلا به اون خونه گرفتن اونجا ماهیانه اضافه هم میدن به قدر نماز صبح نمیاد. زور و عصر میاد، مغربیش هم میاد اما صبح نمیاد.
همه اینها در حالی است که به گفته رئیس دبیرخانه ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد، بالغ بر 20 نهاد و سازمان برای اداره مسجدها بودجه دریافت می‌کنند و مسئولیت دارند، در حالی که قانون هیچ نهاد و سازمانی را به عنوان متولی امور مساجد معرفی نکرده است. سپاسگزارم که با مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. من فهیمه خضرحیدری هستم. تا سه شنبه دیگر، مجله جامعه دیگر، خدا نگهدار.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.